سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. فرماندهی مرکزی امریکا صدکام می گوید که 3 فروند جت F-15 کشور بر اثر آتش خودی در کویت سرنگون شدند. این فرماندهی در اعلامیه امروز گفت که در جریان درگیری فعال که شامل مقابله با عملات طیاره های ایرانی، راکت های بالستیک و طیاره های بدون سرنشین بود، 3 جت جنگی نیروی هوایی امریکا به اشتباه از سوی سیستم مدافع هوایی کویت سرنگون شدند. بر اساس بیانیه، هر 6 خدمه پروازی با موفقیت از طیاره ها بیرون پریدند، سالم پیدا شدند و وضعیتشان پایدار است. با گفته صدکام، علت رویداد زیر بررسی است. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، میگوید که این کشور با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد. آقای لاریجانی در پست در شبکه ایکس امروز گزارش های رسانه‌ای آکی از تلاش مقام های جمهوری اسلامی برای از سر گرفتن مذاکرات با دولت امریکا را رد کرد. با وجود این، عباس حراقچی، وزیر خارجه ایران، عصر یکشنبه گفت که در صورت توقف عملات اسرائیل و امریکا به ایران میتوان گفتگوها را از سر گرفت و تاکید کرد که مقامات امریکایی میدانند چطور باید با او تماس بگیرند. طی هفته های اخیر هیئت دیپلماتیک ایران به ریاست عباس حراقچی با استیف ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده، و جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، با میانجیگری وزیر خارجه عمان 3 دور مذاکره غیر مستقیم داشت و قرار بود این هفته هم دور دیگر از مذاکرات برگزار شود. اما در پی عملات ناگهانی اسرائیل و امریکا به ایران و کشته شدن علی خامنه ای گفتگوها منتفی شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با نشریه اتلانتیک گفت که رهبری جدید ایران می خواهد گفتگو کند و او هم موافقت کرده است. در خبر دیگر می شنوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، می گوید که فهرست شامل اسامی 3 نفر را دارد که می تواند رهبری ایران را به دست بگیرد. آقای ترامپ روز یکشنبه به نیویورک تایمز گفت که 3 گزینه بسیار خوب برای رهبری آینده ایران دارد، اما از آنها نام نبرد. او تاکید کرد که فعلا قصد برملا کردن این اسامی را ندارد و بهتر است اول کار یک سره شود. وزارت دفاع طالبان با نشر ویدیویی از پرواز یک پهپاد ادعا کرده که برخی پایگاه‌های نظامی پاکستان را هدف حمله هوایی قرار داده. این وزارت در ایکس نوشته که قوای هوایی طالبان روز یکشنبه بار دیگر عملات هوایی را بر پایگاه‌های مهم نظامی در پاکستان انجام دادند. در ادامه آمده که در این عملات پایگاه نورخان در راولپندی، قول اردوی 12 در کویت بلوچستان و یک کمپ در محمد اجنسی خیبر پشتونخوا هدف قرار داده شدند. وزارت دفاع طالبان گفته که حمله ها در پاسخ به عملات هوایی اردوی پاکستان بر کابل و بگرام صورت گرفته. برخی رسانه ها دیروز گزارش داده بودند که پاکستان میدان هوایی بگرام در ولایت پروان را هدف حمله هوایی قرار داده. پاکستان در مورد ادعای طالبان هنوز چیزی نگفته. اما وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان عملات پهپادی پیشین این گروه را به تحریک طالبان پاکستان TTP نسبت داده بود. و قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و این در ماه جون امسال یک مسابقه تست و 3 بازی یک روزه را انجام دهند. کرکت بورد هند امروز اعلام کرد که بازی‌های تست از 6 تا 10 جون برگزار خواهند شد. دیدار نخست در 14 جون، بازی دوم در 17 و 3 مسابقه یک روزه در 20 جون انجام می‌شوند. این بازی‌ها به میزبانی هند در 4 ورزشگاه برگزار می شوند. انتظار می رود که افغانستان پیش از رقابت های ماه جون در برابر هند تا حدود 10 روز دیگر با سریلانکا به میدان برود. افغانستان و سریلانکا نخست در 3 بازی 20 اوره و سپس در 3 بازی یک روزه به مسافه هم می رند. تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات در برابر سریلانکا کمپ تمرینی را در خوست برگزار کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سلام، باز هم با شما هستم. درگیری میان حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان همچنان ادامه داره. گزارش هاست کشته شدن 3 کودک در اثر درگیری در شرق کنر خبر میدند. جزئیات در جریانی برنامه با شما شریک میکنم. در 3 روز عملیات مشترک امریکا و اسرائیل بر ایران چی مگذره؟ از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا پرسیده ایم.
تهران پایتخت ایران حملات شدید هست، همچنان از نیمه های شب حملات شدید شروع شد و ادامه داره. در شیراز حملاتی داشتیم، در منطقی از شیراز استان فارس، در یزد حملاتی داشتیم، در غرب کشور حملات خیلی شدید بود.
پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر ارشد ایران چی کسه جاگزین او خواهد شد؟ در این برنامه به شما خواهیم گفت و در ادامه زندگی برخ افغانهای به شما گزارش داریم که پس از بازگشت به کشور از مهاجرت در تلاش برای پیدا کردن لقمنان و سرپناهند.
چاق میرم اینجا من پیاده را چاتی 7 حرکت میکنم، 8 نیم نود چاق میرسم، میشینم هیچ کار باد نیست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام، فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. درگیری ها میان حکومت طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد. تازه ترین گزارش ها می رسانند که امروز در نتیجه حمله توپخانه ای نیروهای پاکستانی در ولایت کنر 3 کودک کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع طالبان هم ادعا کرده که شب گذشته تعداد از مراکز مهم نظامی در پاکستان را هدف قرار داده. شمار از ساکنان کابل و ننگرهار گفتند که شب گذشته بار دیگر صدای پرواز طیاره های جنگی و تیراندازی را شنیدند. بیشتر در این گزارش.
درگیری ها و حملات هوایی میان طالبان و پاکستان همچنان ادامه دارد و تازه ترین گزارش ها دوشنبه 11 اوت در ولایت کنر حاکی از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان است. تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان در کنر گزارش داده که حدود ساعت 10 صبح یکشنبه 10 اوت در ولسوالی خاص این ولایت 3 کودک در نتیجه فیر مرمی توپ نیروهای پاکستانی کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. میرزمان یکی از ساکنان روستای هجرت آباد در این ولسوالی ولی در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان پاکستان را تحت فشار قرار دهد.
اینها غیر نظامی بودند، نه سرباز. پاکستان همیشه غیر نظامیان را هدف قرار داده است. ما می خواهیم جامعه بین المللی پاکستان را به خاطر کشتن غیر نظامیان مورد سوال قرار دهد.
بر اساس آمار رسمی طالبان از 21 فوریه تا 2 مارچ در نتیجه درگیری ها در افغانستان 58 غیر نظامی کشته و 71 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که بیشتر قربانیان زنان و کودکان هستند. پاکستان نیز از آغاز این درگیری ها تا کنون مدعی شده که بیش از 1000 تن از نیروهای طالبان کشته یا زخمی شدند. عطاءالله تاتار وزیر اطلاعات پاکستان در صفحه ایکس خود روز دوشنبه هود اعلام کرد که تا 2 مارچ نیروهای پاکستانی در 51 نقطه در افغانستان حملات انجام داده و تجهیزات نظامی طالبان را نیز منهدم کردند. همزمان وزارت دفاع طالبان ادعا کرده که تعداد از مراکز مهم نظامی در پاکستان را هدف قرار داده است. این وزارت روز دوشنبه 11 هود اعلام کرد که در ولایت پکتیکا تانک زیرهی نیروهای پاکستانی را منهدم کرده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان در بیانیه ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده مدعی شده که از آغاز درگیری ها تا کنون بیش از 100 سرباز پاکستانی کشته و 25 پایگاه آنان منهدم شده است. رادیو آزادی نمیتواند این ادعاها را به صورت مستقل تایید کند. در این حال شماری از ساکنان کابل میگویند که شب قبل 2 بار صدای پرواز طیاره های جنگی و تیراندازی را شنیدند. یکی از ساکنان ناحیه 22 کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دیشب در برخی از مناطق کابل صدای تیراندازی و انفجار شنیده شد، اما من دقیقا نمی دانم کجا، زیرا نه رسانه ها و نه مردم اجازه ندارند به مناطق حادثه رفته و اطلاعات را به مردم ارائه دهند. وضعیت به این شکل است، بنابراین مردم شبها بسیار می ترسند و نمی دانند بعدا چی اتفاقی خواهد افتاد.
عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرده بود که مردم کابل نباید از فایرهای دافعه هوا که در برابر پرواز طیاره های پاکستانی صورت میگیرد نگران باشند. یک خبرنگار محلی در ننگرهار که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا، دوشنبه 11 اوت به رادیو آزادی گفت که در تورخم نیز درگیری شدید میان دو طرف ادامه دارد.
منابع امنیتی محلی به ما تایید کردند که درگیری های سنگین عصر دیروز در تورخم ادامه داشت و چندین پست نیروهای پاکستانی در آن سوی مرز نابود شده است. اینجا در جلال آباد صدای طیاره ها دوباره شنیده شد و طالبان با دافع هوا به آنها فایر کردند.
برخی دیگر در امتداد خط دیورن نیز میگویند که به دلیل ترس از جنگ مناطق خود را ترک کردند و ادعا میکنند که نیروهای پاکستانی به جای پایگاه‌های طالبان خانه ها و روستاها را هدف قرار میدهند. احمد الله یکی از آنان در ولایت خوست که اکنون با خانواده اش به شهر خوست بجا شده به رادیو آزادی گفت:
آنان قبلا مواضع طالبان را هدف قرار میدادند، اما اکنون خانه ها و روستاهای غیر نظامی را هدف قرار میدهند. 400 تا 500 خانواده از خانه بیرون آمدند. ما چیزی با خود نیاوردیم، فقط خود را نجات دادیم.
این درگیری ها پس از آن شداد گرفت که پاکستان در شب 21 فوریه برخی مناطق پکتیکا و ننگرهار را هدف قرار داد و باعث تلفات غیر نظامیان شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. عملیات اسرائیل و ایالات متحده بر ایران وارد 3 روزش شده. سازمان هلال احمر ایران اعلام کرده که تاکنون 555 نفر در عملیات کشته شدند. در این مورد با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کرده. ما در آغاز از آنچه که در این 3 عملات بر ایران گذشته پرسیدم.
نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو اعلام کرده بود روز دوشنبه که حملات شدیدتر خواهد شد و متمرکزتر. با این حالات ما شاهدش هستیم که ادامه داره. در چند بخش کشور به ویژه در تهران پایتخت ایران حملات شدید هست. همچنان از نیمه های شب حملات شدید شروع شد و ادامه داره و مراکز مهمی هدف قرار داده. مرکز حکومتی مثل ساختمان لشکر 10 سید الشهدا، کاخ دادگستری در منطقه گلوبندک، یکی از مهمترین ساختمان های دادستانی در منطقه 15 خرداد، چند مرکز پلیس، چند کلانتری، بخشی از اداره اطلاعات هم هدف قرار گرفت که معاون وزیر اطلاعات هم گفته میشه کشته شده بنابر اعلام نیروهای اسرائیلی. اما بقیه حملات در دیگر مناطق بوده. مثلا در شیراز حملاتی داشتیم، در منطقی از شیراز استان فارس، در یزد حملاتی داشتیم، در غرب کشور حملات خیلی شدید بود. خب در غرب ایران بسیار از پایگاه‌های پدافند هوایی اونجا هستند. حملات شدید بوده که البته گفته میشه تعدادی غیر نظامی هم کشته شدن، چون تصاویر اون منطقه غرب هم مثل سنندج و ارومیه بسیار وحشتناک است به لحاظ حجم آتشباری که هست. در جنوب ایران شهرهای بوشهر و بندرعباس شاهد شب بسیار ناآرامی بود. حملات بزرگ بود، بسیار بزرگ. البته آقای ترامپ گفته بود که نیروی دریایی جمهوری اسلامی داره از بین میره و یکی از اهداف این حمله علاوه بر از میان بردن سامانه موشکی و برنامه موشکی جمهوری اسلامی، از میان بردن برنامه و ناوگان نیروی دریایی نظامی جمهوری اسلامی هست. در اهواز ما شاهد بودیم که بعضی از لوله های نفت بمباران شده و دود هم از اونجا داره متصاعد میشه. اما یک مسئله هم که وجود داره این هست که بعضی از بیمارستان ها هدف قرار گرفت، چه در تهران چه در منطقه دیگه. در تهران بیمارستان خاتم الانبیا، بیمارستان مطهری، بیمارستان گاندی، در سراب یک مرکز اورژانس، در اهواز بیمارستان ابوذر، اینها از اهداف حملات بودن. البته نهادهای بین‌المللی هم به این مسئله اشاره کردن و اعتراض کردن.
شما از غیر نظامی ها هم صحبت کردین. هلال احمر ایران گفته که تلفات آنچه که ثبت کرده تا هنوز از این عملات به 555 نفر رسیده. آیا تلفات در دسترس است؟ آیا تفکیک داده شده که چقدر نظامی و غیر نظامی در این جنگ در ایران تا آل کشته یا زخمی شدن؟
نه، هیچ تفکیکی وجود نداره در این بار. البته خود سپاه پاسداران از بعضی از حملات گفته که چه تعداد از نیروهای سپاه کشته شدن، اما تفکیک کلی هنوز وجود نداره. جمهوری اسلامی به هر حال داره سعی میکنه همه تلفات رو سعی کنه، شمار بیشتر از تلفات رو به غیر نظامی هستن، از جمله یک مدرسه در اول روز جنگ در جنوب ایران هدف قرار گرفت که میگه تا اینجای کار 108 دانش آموز دختر ابتدایی و معلمشون کشته شدن. تلفات چون نوع جنگ شدید هست میتونه تلفات بالاتر از این هم بره با توجه به حجم حملاتی که داره انجام میشه.
یکی از نگرانی ها قد بودن روابط با مردم در ایران است. خب آیا مردم در داخل ایران چی میگوین؟ ارتباط چگونه برقرار میکنن؟ رادیو فردا با مردم چگونه در تماس است و در کدام وضعیت مردم قرار داره؟
رادیو فردا هم یک موج کوتاهی داره که 24 ساعت کار میکنه، هم از راه ماهواره هست که ارتباط برقرار میکنه، هم سوشال میدیا هست. البته اینترنت چون تو ایران قطع هست، تقریبا فقط کسایی میتونن ارتباط برقرار کنن که به نوعی یکی از وی پی ان هایی که سایفون هست متصل باشن. اینها راه ها هست که بعضی از مخاطبان ویدیوهای میفرستن، پیام های میفرستن، تصاویر حتی در شبکه های اجتماعی منتشر میکنن با استفاده از بعضی از وی پی ان هایی که همچنان کار میکنن. این ارتباط بسیار کم هست، اکثر ارتباط ها قطع هست و امکان تماس بسیار محدود هست. یعنی به تلفن رو اگر بگیرن بتونن تماس بگیرن باید تلفن مستقیم. از داخل ایران بعضی وقتا میتونن تماس بگیرن، در شبکه های در بلاز اپلیکیشن ها بیشتر نوشتاری هست، امکان برقرار ارتباط صوتی بسیار محدود هست، گاهی امکان پذیر میشه. برای همین اینها باعث میشه که تصویر کاملا واضحی نداشته باشیم از اون چی که داره پیش میاد. توییت های البته نوشته میشه گاهی، اما تصاویر جز اون چه در رسانه های حکومتی منتشر میشه بسیار تصاویر اندک هست.
آیا از وضعیت اقتصادی مردم چیز احوال دارین؟ دوکانا، مارکتا، اینا باز هستن، بسته هستن؟ در این وضعیت که ایران امروز است، مردم از نگاه اقتصادی در چی وضعیت قرار دارن؟
هنوز گزارش های وجود نداره که بحران شده وضعیت که مثلا همه چی مفقود بشه. دستگاه های اجرایی اینطور که مسئول پزشکان رئیس جمهور امروز هم در شبکه اجتماعی نوشت که به دستگاه دستور داده که اختیارات دارن برای تقدیم خدمات به مردم. هنوز گزارشی از بحران نیست، اما خب نگرانی های وجود داره. قیمت دلار همچنان داره در ایران بالا میره، ارزش پول ملی داره پایین میاد و ادامه جنگ میتونه حتی ذخیره های موجود برای آذوقه ازش بکاهه، ولی تا الان به اونجا نرسیده که گزارش ها از بحران به دست بیاد.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که در رابطه با آنچه در ایران پس از عملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل می‌گذرد معلومات میداد. کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله بر قاسای اسرائیل در صبح روز شنبه بسیاری را در گوشه و کنار شرق و تا جهان شگفت زده کرد. حالا پرسشی است که چی کس جای او را خواهد گرفت؟ جاوید فیضی در این مورد گزارش رادیو فردا را پیشکش می کند.
از زمان وقوع انقلاب دلو 1357 خورشیدی، رهبر جمهوری اسلامی از نقش یگانه و بیبدیل برخوردار بوده است. از یک سو به عنوان عالی‌ترین مقام نظام و سوی دیگر به عنوان چهره معنوی و پدر روحانی برای جامعه. ایجاد و ادامه خلای در این سطح می تواند به بی‌ثباتی کل نظام بیانجامد. سران جمهوری اسلامی به جنب و جوش افتادند تا اطمینان حاصل کنند ساختار قدرتی که کشور را اداره می کند همچنان عملیاتی باقی بماند، روندی که از جمله شامل یافتن و انتصاب سریع جانشین علی خامنه است. آن مرد هر کسی که باشد در زمان به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی خواهد شد که رئیس جمهور ایالات متحده و برخی دیگر مقامات آمریکایی علناً خواهان سرنگونی حکومت دینی شدند که نزدیک به نیم قرن بر مسند قدرت بوده است. روند انتخاب رهبر چگونه است؟ از منظر رسمی و قانونی مجلس خبرگان مسئولیت برگزیدن رهبر جمهوری اسلامی و سپس نظارت بر عمل کرده است. نهاد انتخابی متشکل از 88 مرد مجتهد عموماً تندرو. در تابستان 1393 خورشیدی، زمانی که علی خامنه ای تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت، ترکیب و کارایی مجلس خبرگان ناگهان اهمیت و حساسیت دوچندان پیدا کرد. پس از طی دوره بهبودی، شایعات مربوط به وضعیت سلامتی علی خامنه ای او را رها نمی کرد. آنچنان که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و کسی که در انتخاب خامنه ای به عنوان جانشین روح الله خمینی نقش بسزایی داشت، علناً موضوع جانشینی و رهبر بعدی را مطرح کرد. هاشمی رفسنجانی که در فضای عمومی جامعه به عنوان رقیب برای خامنه ای دیده می شد، بعدها از سوی روحانیون تندرو که از همدلی او با اعتراضات معروف به جنبش سبز در سال 1388 آزرده خاطر شده بودند، طرد و به حاشیه رانده شد. هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان کنار گذاشته شد و در نهایت در نوزده جدی 1395 خورشیدی در شرایط مشکوک و به ظاهر بر اثر سکته قلبی درگذشت. برخی گزارش‌ها و شایعات حاکی از آن هستند که کمیته 3 نفره در درون مجلس خبرگان سالهای سال فهرستی از جانشینان احتمالی خامنه‌ای را در دست داشتند، فهرستی که گفته می‌شود حتی سایر اعضای خبرگان هم از مفاد آن اطلاع ندارند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، با عنوان یکی از مریدان علی خامنه‌ای مشهور بود و بسیاری معتقد بودند که رهبر وقت جمهوری اسلامی او را برای جانشینی خود آماده می‌کند. اما مرگ غیر منتظره رئیسی در جریان سقوط هلیکوپتر در بهار 1403 این موضوع را منتفی کرد، موضوعی که روند جانشینی علی خامنه‌ای را با مشکل مواجه کرد. از لحاظ رسمی انتخاب جانشین علی خامنه‌ای با مجلس خبرگان است، اما موضوع پیچیده تر است. بخشی از این پیچیدگی به فشار روانی مربوط می شود که مقامات فعلی جمهوری اسلامی در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل با آن روبرو هستند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر زمان که جایگاه رهبری خالی شود، تا زمان انتصاب رهبر جدید، یک شورای موقت رهبری چیز شبیه به شورای جنگ تصمیم گیری در امور کلان کشور را بر عهده می گیرد. مسعود پزشکیان و غلام محسن محسنی آژه‌ای، سران قوای مجریه و قضاییه، دو تن از اعضای شورای موقت فعلی هستند. روز یکشنبه 10 اوت، مجمع تشخیص مصلحت نظام علیرضا عرافی را به عنوان 30 عضو شورای موقت رهبری معرفی کرد. عرافی که با قرابت با علی خامنه‌ای شهره بود، در حال حاضر یکی از دو نائب مجلس خبرگان است. رهبر پیشین جمهوری اسلامی بیش از 9 سال پیش او را به عنوان مدیر کل حوزه های علمیه سراسر کشور منصوب کرد، اقدامی که تلویحاً به معنای احراز درجه اجتهاد یکی از شرایط الزامی برای رهبری حکومت است. اینجا پرسش ایجاد می شود که آیا باید عرافی را جانشین خامنه ای دانست؟ لزوماً نخیر. علی خامنه ای 8 سال پیش صادق لاریجانی از متحدان محافظه‌کارش را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. صادق لاریجانی که همراه با دو برادر دیگرش علی و محمد جواد از چهره های متنفذ و قدرتمند جمهوری اسلامی به شمار می آیند، به عضویت شورای نگهبان هم منصوب شد. بعد نوبت به مجتبی می رسد، یکی از 6 فرزند علی خامنه ای. از زمان اعتراضات پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 خورشیدی، نام مجتبی به عنوان یکی از گزینه‌های جدی جانشینی پدرش مطرح شد. گفته می‌شد که او در پشت صحنه تصمیم‌سازی‌های کشور از نفوذ قابل توجه برخوردار است و با فرماندهان قدرتمند سپاه پاسداران هم رابطه نزدیک دارد. اما پس از درگذشت ابراهیم رئیسی، وقتی که موضوع جانشینی علی خامنه ای بار دیگر به سؤال جدی و مطرح تبدیل شده بود، یکی از اعضای با سابقه مجلس خبرگان از مخالفت علی خامنه ای با جانشینی مورسی سخن گفت، موضوعی که بحث رهبری مجتبی خامنه ای را منتفی کرد. گزینه دیگری که وجود دارد، فرد مورد وثوق سپاه پاسداران که آماده حفاظت از منافع گسترده این نهاد قدرتمند نظامی، سیاسی و اقتصادی باشد. اما گذشته از مرگ علی خامنه ای، حملات هوایی اسرائیل و آمریکا بسیاری از چهره های مهم و سرشناس سپاه پاسداران را هم حذف کرده و حالا یافتن فرد با مشخصاتی که ذکر کردیم در میان افراد باقی مانده کار چندان ساده نخواهد بود.
بیشتر از خبر.
فرشته نگاه هستم جهان. سپاس از اینکه به رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. برنامه آذر با یک گزارش به پایان میرسانم که زندگی برای شما را از افغان ها پس از بازگشت از کشورهای همسایه تلاش روزانه برای پیدا کردن نان و سرپناه است. باز محمد 54 ساله یکی از بازگشت کنندگان است که پس از اخراج از ایران هر روز برای تامین نیازهای ابتدایی خانوادهش تلاش میکنه، اما اغلب دست خالی به خانه باز میگرده. بیشتر دی گزارش میشنوید.
باری خلاص شدیم دیگه، مدرک نداشتیم دیگه، باری گرفتیم مرز کرد دیگه مثلا، اما هیچ چیزی مثلا نمون که ما بیاریم.
باز محمد 54 ساله پس از بیش از 7 سال زندگی و کار در داشهای خشتپزی در ایران در سال جاری خورشیدی به افغانستان بازگشته است. او و خانواده‌اش در اتاق در شهر شبرغان ولایت جوزجان ساکنند، با سقف آسیب دیده و بدون گرم کننده که کرایه 1200 افغانی ماهانه آن فشار مالی سنگین بر خانواده وارد می کند.
بودی 1200 افغانی می گیرین، همین در و نیست سر و نیست بلی سر چکت بکنه بودم بلی لگنان گیره یک اتاق شد زیر اتاق بود یک خشتک می مانیم، اما یک نخ بستی می کنیم بود ایروی، اما نه
قصه باز محمد مثال از وضعیت صدها هزار بازگشت کننده ای افغان است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در روزهای پایانی سال 2025 گفت که تنها در سال گذشته میلادی بیش از 1.8 میلیون افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. با وجود شرایط دشوار، باز محمد روزانه مسیر خانه تا بازار را که حدود 2 ساعت پیاده روی است می پیماید تا کار پیدا کند و نفقه خانواده‌اش را تامین کند، اما اغلب دست خالی برمی گردد.
چاق میرم اینجا پیاده را ساعتی 7 حرکت میکنم، 8:30 چاق میرسم، میشینم هیچ کار باز نیست. باز اول ساعت 1 بجه یا 12:30 بجه خواسته پیاده میایم، سو هیچ گپی نیست، نه کاری و نه بارم سر چاو گردنمو کشیدیم، سو کسی نیست که ما رو ببره یک صدر پی با ما بیتیم اولادمون پرداش هم میشود.
چون این وضعیت تنها محدود به باز محمد نیست، کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC حدود 1 ماه قبل گفت افزایش بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان فشار بر جوامع شکننده و بحران بشری افغانستان را تشدید کرده است. باز محمد میگوید وقت به خانه برمیگردد با پرسش هایی از سوی 4 کودک زیر 7 سالش روبرو می شود.
بابا میگه سیب آوردی، انار آوردی، اندگاه آورده، میگم بچه جان چیزی نبود که بیارم، با داد میگن چرا نواردی، چرا نبودم، نه چیکار کنم، کجا بیارم، وقتی نباشه چیکار کنم، باز خودم هم گریان نکنم، ایران هم گریان نکنم، خود چیکار کنم، بگه چاره ای نبود.
او میگوید وقت چیزی برایشان ندارد، مجبور میشود بهانه بیاورد.
اینا که دوام میکنم سه میگم خیلی بچه همین میرم شاید دروغ هم شو میرم اینای بیرین های همسایه یک چیزی میارم بخوریم یا یک چیزی مثلا میتلمون یا کار میکنیم یا یک کلی میون میارم میرم بازای پس دوباره میایم میگم تو خان بچه هم خلق بود یا همسایه نبود خیلی باز اینه پسانتر میرم.
بیشتر اوقات تنها غذای خانواده باز محمد کمک همسایه هاست که معمولاً چند نان خشک است. وقتی غذای پخته شده دریافت می کنند، میان کودکان کشمکش ایجاد می شود و او و همسرش صبر می کنند تا ابتدا کودکان سیر شوند.
یک همسایه که یک طبق برینج بیتی سایه بیشت سونی ایلا کش می کنه بنا بیتی می گوه هم کنند. ایش کش می کنه بنا بیتی می گوه سایه برسیش دوام می کنند سایه دندگر می زنند بعد او که سیر شنند بای مادر شنند.
او میگوید 4 کودکش لاغر و مریض هستند، اما به دلیل دوری کلینیک و نداشتن کرایه را نتوانسته آنان را برای بررسی وضعیت سوی تغذیه به مرکز صحی ببرد. این در حال است که برنامه جهانی غذا WFP نزدیک به 20 روز قبل با هشدار از افزایش میزان سوی تغذیه در افغانستان گفت که 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن در افغانستان دچار سوی تغذیه هستند. در چنین شرایط باز محمد تاکید می کند که نخستین و فوری ترین نیازشان دریافت کمک برای زنده ماندن است.
مؤسسه کمک شوه یا دولت کمک شوه یا مثلا هر خره برادری که داره اولش با ما یک تن نان دسترسی بکنه، بعد یک خانه مون مثلا یک خوب بدبختی نجات بیافتیم، یک سرپناه داشته باشیم، یک تن نان داشته باشیم، من اولاد کم نمبر باز خدا بزرگ.
او همزمان می خواهد با کار زندگی خانواده خود را تامین کند.
کارخانه یک جای سر کارمون بکنه کار میکنه، طبعا خجالت میشم خدایا، ما که توی افتاد نیم، دستمون میده نه، سرمون میده نه، خود سفید درست درست سفید شدیم، 54 شدیم، ولی کار باش کار چیکار نیرین کار نیست.
باز محمد امیدوار است فرزندانش درس بخوانند و زندگی خوبی داشته باشند.
بر فرزندانمون همی آرزو داریم خدا بکنه دولتمون آرام شود، یک کار پیدا شود، اولادا کمان بخوانند، درس بخوانند، سایه دور شوند، معلم شوند، یک روزگارشان خوب شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به متابولیسم حجره صحبت داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی هم کاتابولیسم، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب زایی هم فوتوسنتیز صحبت های داشتیم، که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده، که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب زایی یا فوتوسنتیز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی زایی صحبت های داشتیم، که برگ عموما رنگ سبز داره، که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب زایی و تبخیر او در البته آب در برگ صورت میگیره، که ساختمان داخلی برگ ما گفتیم هر وقت که ما می مقطعی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت در دو میتونیم ببینیم که او اپیدرمیس میباشه، میزوفیل میباشه و انساج نقالی میباشه، که اپیدرمیس در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، که ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایینی میشه، که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا گارسل یاد میشه محافظ میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، ما گفتیم که انساج سبز برگ میباشه که در بین اپیدرمیس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل البته میزوفیل بالایی دراز و زاویه مانند میباشه که به نام پالیساد میزوفیل یاد میشه، که میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولار بندر صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی و همچنان رگبرگ های کوچک را واسکولار بندر میگه، که نزدیک اپیدرمس بالایی زایلم و نزدیک اپیدرمس پایینی که هست فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجرات نباتی و همچنان بعضی موجودات یکجوی دیده میشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خلطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خلطه از او به نام تایلوکوئید ها یاد میشه. خب بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت داشتیم، که ترکیب زی دو قسمت داره، که تعامل روشنی و دیگر هم تعامل ترکیبی. در تعامل روشنی این تعاملات در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیبی هستک در این تعامل به نور ضرورت نیست، که مرحله دوم ترکیب جایی میباشه، که در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما عوامل مربوط به ترکیب زایی می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 47 الی 52 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، عوامل مربوط به ترکیب زایی چی می باشه؟ که عوامل مربوط به ترکیب زایی از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور می باشه، که برای ترکیب زایی نور آفتاب ضروری می باشه. شاگردان عزیز، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه، که نور زیاد برای کلروفیل ضرر میرسونه و نور متوسط عملیه را سرعت می باشه و نور کم عملیه را ضعیف می سازه، که در عدم موجودیت نور کلروفیل فعالیت کرده نمیتونه، که عملیه در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده میتونه. ترکیب زایی شاگردان عزیز رسید در امواج سرخ خالص خوب صورت میگیره. همچنان امواج آبی رنگ برای یه عملی اهمیت داره و منبع عمده انرژی که است آفتاب میباشه که برای فهمیدن بیشتر مشخصات فیزیکی آفتاب را مورد مطالعه قرار میدیم که شاگردان عزیز که ما میگیم که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هرگامی روشنی یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه‌ای یا ما ببینیم یکی از طیف های رنگ وجود می آید که شاگردان عزیز رنگ های طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، زرد، سبز آبی، آبی و بنفش می باشد که ما قبلا یاد کردیم که امواج سرخ یا هم امواج رنگ سرخ که استک و البته سرخ خالص که استک ترکیب زیاده و خوب صورت می گیره و همچنان امواج آبی رنگ هم برای عملیه خیلی مهم است. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر هم کلروفیل می باشه که کلروفیل را میایم مورد مطالعه قرار میدیم که کلروفیل چیست. ترکیب زایی بدون موجودیت کلروفیل صورت گرفتن نمیتونه، چون که امی کلروفیل خیلی مهمی باشه در ترکیب زایی و بدون ازی صورت گرفتن نمیتونه. وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه که شاگردان عزیز اینجا باید راجع به فوتون هم صحبت کنیم که فوتون ذره خرد نور میباشه. خب شاگردان عزیز، وقتی که کلروفیل فوتون یا هم ذره خرد نور جذب میکنه، کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا طیف های سرخ را برای تحریک یا فعال شدن کلروفیل می تنامی طیف های سرخ کافی می باشه و رنگ بنفش هم این کار کرده می تانه که کلروفیل خاصیت فلورنس را داره، یعنی می تانه که اشعه موج کوتاه را جذب کنه و اشعه موج دراز را انتشار کنه که کلروفیل تحریک شده البته 1% انرژی را در عملی از دست می ده که امی کلروفیل مرکز ترکیب زیایی یا هم عملی فوتوسنتز می باشه. خب بعد از عامل دیگر کاربون دی اکساید است. کاربون دی اکساید چی می باشه عزیز؟ موجودیت کاربون دی اکساید در عملی ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از او راجع به آب صحبت میکنیم که عامل دیگرش آب باشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی آب نیز از جمله مواد خام میباشه که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه که باز شدن و باز شدن استوماتا نیز ارتباط به زیادی و کمی آب داره که باز شدن استوماتا برای خارج شدن کربن دی اکساید ضروری میباشه. به می ترتیب آب نمک ها و منرال ها را از طریق ریشه نبات جذب میکنه و به برگ ها میرسانه تا که در ترکیب زیایی به کار برده شود. خب شاگردان عزیز، با آب هم آشنا شدیم. حال میاییم با عامل موثر بالای ترکیب زیایی صحبت هایی داشته باشیم که کدام عامل است که بالای ترکیب زیایی موثر میباشه. خب شاگردان عزیز، برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب که ما قبلا خواندیم، درجه حرارت هم البته درجه حرارت مناسب هم ضروری میباشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زیایی میباشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد این عملیه را کنتر میسازه و در حرارت 45 درجه سانتیگراد این عملیه به کلی متوقف میشه که بعضی نباتات هستن که در سردی و گرمی زیاد زنده میمونه که در این شرایط ترکیب زیایی صورت گرفته میتونه، مثل نباتات مناطق کوهی و سرد که در حرارت بین 0 تا 10 درجه سانتیگراد و در مناطق صحرایی بین 45 تا 50 درجه سانتیگراد عملیه ترکیب زیایی را انجام داده میتونند. خب بعد از این میاییم راجع به انرژی در اجسام زنده هم ساخته شدن ATP آشنا میشیم که ساخته شدن ATP چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی رول بازی میکنه که موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها که استک و آفتاب میباشه که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه شاگردان عزیز که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی هم مرکب عضوی تبدیل کنه که بعد موجودات زنده دیگر از همین انرژی استفاده میکنه و موجودات زنده انرژی مورد ضرورت خود را به واسطه تنفس حجروی تهیه میکنه که در عملی انرژی آزاد میشه تا ATP ساخته شده. خب شاگردان عزیز، در تجزیه نشایسته یک مقدار انرژی به شکل حرارت آزاد میشه و انرژی باقی مانده در مولکول های ATP ذخیره میشه که ATP در وقت ضرورت به حجره انرژی میده که از این سبب انرژی زیاد ATP آزاد میشه تا تمام فعالیت های حیاتی به پیش برده شود. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت همی داشته باشیم که ترکیب زیایی چی اهمیتی داره. برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که برای تمام موجود زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشه و همچنان ترکیب زایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه. با کمک ترکیب زایی هوای محیط هم پاک میشه. نباتات در دوران ترکیب زایی کربن دی اکساید را جذب میکنه و کربوهیدرات و اکسیژن به وجود میاد که به خاطر تنفس تمام موجودات زنده ضروری می باشه، که یکی از مشخصات کربن دی اکساید است که حرارت آفتاب را جذب میکنه و هرگاه ترکیب زایی نسبت کدام عامل متوقف شود، کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه و زیاد گردیده میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عمل را تاثیر گلخانه ای هم گرین هاوس افکت میگن، که در نتیجه ازو درجه حرارت کره زمین بلند میره و حالت گرم شدن جهان یا هم گلوبال وارمینگ به میان میایه. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه می داشته باشیم که امروز ما در این درس چیزهایی را یاد گرفتیم. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما عوامل مربوط به ترکیب زیایی بود که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زیایی که هستم و از قرار زل می باشه، که در قدم اول نور بود که با نور آشنا شدیم که به خاطر ترکیب زیایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه، که شدت و مشخصات نور بالای عملیات تاثیر میکنه. یعنی نور زیاد به خاطر کلوروفیل ضرر میرسونه، نور متوسط عملیه را سرعت میبخشه و نور کم کس عملیه را ضعیف میسازه، که منبع عمده انرژی آفتاب می باشه، که روشنی هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید معلوم میشه، ولی هر وقت که ما همین روشنی را یا هم نور آفتاب را از یک منشور شیشه ای عبور کنیم و ببینیم یک عده تیف های شمسی دیده میشه، که او تیف های شمسی عبارت میباشن از رنگ های سرخ رنگ، نارنجی، سبز، سبز آبی، آبی و همچنان بنفش. خب شاگردان عزیز، عوامل دیگر در ترکیب زیایی که بود او کلورفیل بود، که ترکیب زیایی بدون کلورفیل صورت گرفته نمیتونه، و وقتی که کلورفیل فوتون را جذب کنه کلورفیل فعال میشه، که فوتون امواج یا تیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلورفیل کافی میباشه و رنگ بنفش هم این کار کرده میتونه. بعد از کربن دی اکساید بود که موجودات کربن دی اکساید در عملیه ترکیب زیایی به خاطر ساختن کربوهیدرات خیلی ضروری می باشه. بعد از عملیه دیگر که بود او آب بود، که به خاطر ترکیب زیایی آب نیز خیلی مهم می باشه، که آب هم از جمله مواد خام می باشه، که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن تولید میکنه، که باز شدن و بسته شدن سمات نیز ارتباط به زیادی و همچنان کمی آب داره. بعد از او راجع به این هم صحبت های داشتیم که برای ترکیب زیایی علاوه بر نور، کلوروفیل، کربن دی اکساید و آب درجه حرارت مناسب هم ضروری می باشه، که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد که است این حرارت مناسب به خاطر ترکیب زیایی می باشه، و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد عملیه را کنتر می سازه، و در حرارت 45 درجه سانتیگراد عملیه به کلی متوقف میشه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت داشتیم، که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و موجودات زنده برای فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره، که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه، که انرژی زمانی به اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زیایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه، و در این عملیه انرژی آزاد میشه که ATP ساخته شوه، که ما راجع به ATP هم صحبت های داشتیم. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زیایی صحبت های کردیم، که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زیایی خیلی اهمیت داره، چون که تمام موجودات زنده که هستن منبع اصلیشان مواد خوراکی می باشه، و همچنان ترکیب زیایی در دوران کربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت کمک میکنه، و با کمک ترکیب زیایی هوای محیط پاک میشه، و هرگاه ترکیب زیایی نسبت به کدام عامل متوقف شود کربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه، که در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که این عامل را تاثیر گلخانه‌ای میگویند، و همچنان باعث بلند رفتن درجه حرارت در کره زمین میشه، و حالت گرم شدن جهان به وجود میاد، که حالت گرم شدن جهان به نام گلوبال وارمینگ یاد میشد. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. امروز ما فصل چهارم را به اتمام رساندیم، که کارخانگی تانی میباشه که سوال های فصل چهارم را در کتابچه هایتان حل کنین، و در پهلوی ازی چند سوالی که ما برتان کارخانگی میتم ایره هم حل کنین در کتابچه هایتان، که شاگردان عزیز بارها برها ما برتان گفتم و حال هم باز میگم، که حل کردن این سوالا برتان کمک میکنه تا شما به درک و فهم عمیق درس ها پای ببرین، و با گرفتن این جلسه ها یا هم با کمک گرفتن از این جلسه ها شما میتونین به تمام از این سوالات خیلی پاسخ بدین، و این سوالات خیلی آسان میباشه. خب شاگردان عزیز، 30 سوال برتان کارخانگی میتم در پهلوی می حل تمرینات فصل 4، که سوال اول عبارت میباشه عوامل مربوط به ترکیب زیایی را نام ببرید. تنها عواملش را نام میبرین. خب سوال دوم، عوامل موثر بالای ترکیب زیایی چی میباشد؟ و سوال آخری، اهمیت ترکیب زیری را بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم که گفتیم در سال 1973 میلادی سنزنان یک تجربه اجرا کردند که مطالعات ژنتیک را از بنیاد تغییر داد که سنزنان آرنی ریبوزومی یا هم دی ان ای یک نوع باقره در دی ان ای باکتریای کوری داخل کردند که در عملی ترانسکریپشن از باکتریای آر ان ای باقره تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسژن به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق علم عملی ژنتیک ببخشین صحبت های داشتیم که تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از زیل 12000 سال قبل شروع شده بود، زمانی که انسان ها زندگی کوچی و شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن را اختیار کرده بودند که در این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند که امروز به کمک همین متد های ژنتیک در ژنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آمد. بعد از هم راجع به تطبیق ژنتیک در دواسازی صحبت های داشتیم که یک مثال خوب دی قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتریا میباشه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید نمیکنن یا هم به اندازه کافی انسولین تولید کرده نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن و زمانی که زمین انتقال ژن تولید کننده انسان انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری های می مذکور قادر هستن تا انسولین انسانی تولید کنن. که بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت کردیم که در حوالی سال 1900 میلادی یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهم ساخت که در سال 19 واسه تعداد به 64 نفر رسید که در نباتات به خاطر ژن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده میشه که این باکتری از بخش های زخمی نباتات در وسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میکنه که این ژن های بیگانه در دینه نبات داخل و نبات نبو میکنه. بعد از راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت کردیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی ژن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میشه معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله های قلوی های متقابل ژن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم و جنهای سرطان که است البته سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم میشه. بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشتیم که اگر اکثر انسان ها میخوان که اولاد داشته باشن اما بعضشان مریضی های ارثی در و میباشد یا در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که بخاطر میکن مهم است که یا بدانن که بی‌نظمی های موجود که هستن و چه میکنه میشه که اگر بی‌نظمی ارتباط به جنهای غالب و منشای توزمال داشته باشه و پدر مادر صحتمند باشن پس اولادشان هم صحتمند به دنیا میاد. اگر از والدین یکی از و هم مریض یا هم به خاطر می بینظمی ها هتروزایگوس باشن پس به اساس می قانون دو مندل انتظار 75% از میره که اولاد مریض باشد. بعد از هم راجع به این صحبت کردیم که به صورت عمومی مشوره های ارثی به داخل مورد زن می باشه که زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود یا خودشان به مریضی های ارثی مبتلا باشن، زن و مرد با هم خویشاوند باشن، زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشن یا تمامشان به مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تنظیم بدن و عکس العمل ها می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 46 الی 53 می باشه. خب میایم فصل 4 را شروع میکنیم و میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تنظیم بدن و عکس العمل چی میباشه؟ عضلات بدن انسان مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده کیمیایی را به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه مو حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن، ضربان قلب، انقباض بساط عضلات و حرکات موجی اما و همچنین عمل تنفس و غیره به میان میاد که عضلات تمام فعالیت ها را توسط دو نوع پروتئین مخصوص انجام میده که به نام های آکتین و میوسین یاد میشه. این پروتئین ها شاگردان عزیز خواص کوتاه شدن و همچنان طول شدن نداره که در نتیجه به عضلات قابلیت کوتاه شدن و دراز شدن نمیده که هنگامی که عضلات انقباض میکنن طول از و کم و ضخامت از و زیاد میشه، ولی در حالت استراحت ضخامت از و کم و طول از زیاد میشه. اما شاگردان عزیز، ما نباید بگوییم که تمام زندگی بالای عضلات متکی است، چون که بسیاری از موجودات زنده به خوبی میتونن که زندگی خود بدون عضلات به پیش ببرن، مثلا نباتات و غیر موجودات زنده که به خاطر از اینکه در مورد تنظیمات بدن و همچنان عکس العمل معلومات بیشتر حاصل کنیم، ملزم است تا ما ساختمان عضلات اسکلتی و همچنان نظریه لغزش الیاف و انرژی برای انقباض عضلات، نیورون و تحریک عصبی و همچنان هورمون ها و هماهنگی فعالیت ها را بدانیم که ان شاء الله میایم در درس امروز هم در درس های آینده میخونیم. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به عضلات و حرکت صحبت همی داشته باشیم. خب عضلات از لحاظ ساختمان به سه نوع هستند: عضلات قلب، عضلات لشم و عضلات اسکلتی. عضلات قلب عضلات غیر رادی و خطدار می باشند و عضلات لشم عضلات غیر رادی و بدون خط می باشند، مثلا عضلات سیستم هاضمه و همچنان نل های سیستم تنفس و عضلات دیگر اعضا. خب بعد از عضلات اسکلتی می باشد که عبارت از عضلات هستند که بالای استخوان ها توسط پی یا هم ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها، پاها و دیگر اعضا میشن که تمام از عضلات می باشه و اگر تحت میکروسکوپ دیده شود به شکل خطوط مشاهده میشه که به می سبب به نام عضلات مخطط یا هم یاد میشن که نسج عضلات اسکلتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشه می باشه که هر رشته از به نام میوفیبریل یاد میشه و ساختمان های خرد سلندری داره که میوفیبریل ها بند های نقاط روشن یا تاریک داره که در زیر میکروسکوپ به شکل خط ها دیده میشه که در مرکز هر بند از شاگردان عزیز روشن نمی باشه و او ساختمان هایی که به نام زد لاین می باشه دیده میشه که ظاهر بین دو زیتلان به نام سارکومیر یاد میشه که هر سارکومیر شاگردان عزیز باز رشته های نازک و زخیمی پروتینی داره که برعکس یک دیگر عمل میکنه که رشته های نازک از عبارت از اکتین و رشته های زخیم از عبارت از میوسین میباشه و امی رشته های اکتین و میوسین که از به امتداد سارکومیر موازی یک دیگر هستن که در بین سارکومیر نقاط تاریک و سهای هست که رشته های نازک و زخیم یک بالای دیگر واقع شدن. خب شاگردان عزیز، عضلات با استخوان ها در دو قسمت وصله چسبیده می باشند که یکی در قسمت منشا و دیگری در قسمتی که عضلات شروع میشه به نام منشا و جایی که ختم میشه به نام ارتکاز یاد میشه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم، یک انجام عضله که با استخوان غیر متحرک چسبیده باشه عبارت از منشا می باشه، مانند استخوان شانه و همچنان انجام دیگری از او که به نام با استخوان متحرک چسبیده است عبارت از ارتکاز می باشه، مثلا استخوان بازوی هم رادیوس کاسته و تمام عضلات اسکلتی نقاط ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک میکنه. خب به خاطر حرکت کردن موجودات جوری عضلات خیلی ضروری میشه، چون که وقتی که یک عضله انقباض میکنه و به استخوان حرکت میده در مقابل از این باز عضله مخالف باید موجود باشه تا او را راست میکنه. این نوع جوری عضلات که هست به نام عضلات متضاد هم مخالف یا هم انتی ببخشین انتاگونیستیک مسل زیاد میشه که در حقیقت این دو عضله کمکی یک دیگر میبشه و بین از یه توسط سیستم عصبی هماهنگی به عمل میاد که عضلات اسکلتی از لحاظ حرکت به دو نوع هستند که یکی عضلات انقباض کننده یا هم فلکسر و دیگری هم عضلات انبساط کننده یا هم اکستنسور میبشه که هر دو برعکس یک دیگر عمل میکنن، مثلا عضله دوسر یا هم بایسپس کاستا یک عضله انقباض کننده بازو میبشه شاگردان عزیز که از استخوان بلکشانه منشا میگیره و با استخوان ساید ارتکاز پیدا میکنه که وقتی که انقباض میکنه بند آرنج قطع میشه که ما میگوییم که بایسپس عضله انقباض کننده بند آرنج میشه. خب به همین ترتیب شاگردان عزیز، عضله سیسرای هم ترایسپس که هست که از بیلکشان منشا گرفته و با استخوان ساعد یا هم اولنا اتکاب میکنه که ارتکاز هنگامی که عضله مرکوز انقباض پیدا میکنه بند آرنج انبساط میکنه که ما میگوییم که ترایسپس عضله انبساط کننده بند آرنج هست. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت می داشته باشیم که یکی از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر انقباض انبساط عضلات وجود می آید و ما قبلا خواندیم که عضلات اسکلتی از تعداد زیاد رشته های ساخته شده که هر رشته از و ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان آمده که میوفیبریل عبارت از از ساختمان های است یا از حجره عضلات است که داخل از او میوفلامینز یا هم الیافنازک پروتین است که از پروتین های اکتین و مایوسین ساخته شده و مسئول انقباض است. امی موجود میباشه که مکانیزم لغزش الیاف عضلات به ما نشان میده که چطور انقباض صورت میگیره و چطور تارهای اکتین در داخل سرکومیر به طرف یک دیگه لغزش پیدا میکنه. و زمانی که امی پیام عصبی توسط تجرات سی گرفته میشه، امی پیام ها به امتداد عصب تا عضله میرسه که در قسمت آخر عصب یک مقدار مواد کیمیایی که عبارت از استیلکولین است میریزه که ما امی ماده در جدار عضلاتی چینل ها را باز میکنه و همچنان از طریق امی چینل ها مقدار زیاد آیون سدیم به حجره داخل میشه که دیوار حجره عضله چارج برقی تولید میکنه و بالاخره انگیزه برقی به مرکز حجره میرسه که این انگیزه برقی سبب جدا شدن آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم عضله میشه که آیون کلسیم بخاطر بالای میرشته های اکتین و مایوسین تاثیر میکنه و او را بالای یکدیگر لغزش میده که در نتیجه انقباض تولید و سبب حرکت عضلات میشه که کمی بدتر از آیون کلسیم دوباره به اندوپلازمیک ریتیکولم داخل میشه و انقباض ختم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به انرژی برای انقباض عضلات صحبت همین داشته باشیم که حجرات عضلاتی با واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ATP یا هم آدینوسین تریفوسفید تولید می نمایه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال میشه، اما زمانی که سیال ACP به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیون کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و همین انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه که به خاطر تمام عملیات حجروی انمی انرژی از ATP به دست میاد که در حال استراحت حجرات مقدار زیاد ATP تولید میکنه که در رشته های عضلاتی ذخیره میشه و در هنگام انقباض ATP بخشین به آدینوسین دیفوسفید و یک مولکول فسفید تجزیه میشه که در نتیجه مقدار زیاد انرژی آزاد میشه. خب بعد از میام راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت میکنیم. بدن انسان شاگردان عزیز دارای یک سیستم خاص است که واسطه ز عوامل داخلی و خارجی بدن را درک میکنه که عکس العمل ها را اداره میکنه و همچنان کنترل فعالیت های اعضای بدن به صورت منظم انجام میشه که این سیستم به نام سیستم عصبیت میشه. سیستم عصبی انسان مشابه کامپیوتر می باشه که یک سیستم مغلق و پیچیده است، ولی کامپیوتر ساختی مغز انسان می باشه و با مغز انسان مقایسه شده ما نمیتونیم که او رو بکنیم، چون که کامپیوتر صرف یک ماشین است که برش فرمان داده میشه، ولی سیستم عصبی مرکز حفظ افعال شعوری، جذبات، خیال و فکر، تصمیم و فیصله و مرکز فعالیت های دیگر می باشد که سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص که به نام نیورون همیت میشه ساخته شده که با نیورون که از شاگردان عزیز وظایف و انواع نیورون زیاد می باشه که میایم با هر کدام از او آشنا بشیم. خب ساختمان نیورون چیست؟ نیورون عبارت از واحدهای ساختمانی و وظیفه‌ای سیستم عصبی می باشه. مغز انسان ها شاگردان عزیز میلیون ها نیورون داره و هر گاه یک از نیورون ها هم از بین بره یا دوباره به میان نمیاد که نیورون ها از لحاظ بزرگی، جسامت و طول از هم دیگر فرق دارن که یک نیورون از یک قسمت ساخته شده که جسم حجروی دندرایت و اکسون می باشه که جسم حجروی یک کتله سایتوپلازمی می باشه و دارای سایتوپلازم می باشه و هسته و اعضای حجروی مانند میتوکندری و اجسام گلچیره داره. دندرایت ها شاگردان عزیز از کلمه یونانی دندرون گرفته شده که به معنای درخت میباشه و عبارت از رشته های کوچک پروتوپلازمیک میباشه که از جسم حجروی امتداد یافته و قسمت های آخر از او به حسی مبدا یا منشا پیام ها را میشناسه و بعد از او دندرایت ها که اصل پیام ها را عقد میکنه و به جسم حجروی انتقال میده. بعد از اکسون شاگردان عزیز که رشته های طولی پروتوپلازمیک میباشه که در جهت مخالف دندرایت از جسم حجروی تمدید یافته که اکسون ها نسبت به دندرایت ها بزرگتر میباشه و پیام ها را از جسم حجروی میگیره و به حجرات دیگر انتقال میده که اکسون در قسمت آخر خود شاخه های کوچک دیگری داره که به نام ترمینال های اکسون یاد میشه و توسط همین ترمینال ها با نیورون های دیگر پیام ها را تبادله میکنه که غالبا نیورون ها با یک پوش سفید که به نام پوش میلین یاد میشه هاته شده که بعضی رشته های عصبی میلین نداره و امور رشته که پوش های که هست شاگردان عزیز پیام های را به امتداد اکسون سریعتر انتقال میده و اکسونی که قطر زیادتر باشه نسبت به اکسونی که قطرش کمتر باشه پیام را سریع انتقال میده. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به انواع نیورون ها بحث میکنیم. خب نیورون ها که از لحاظ وظیفوی سه نوع نیورون است: نیورون حسی، نیورون حرکی و نیورون های ارتباط دهنده. نیورون های حسی این نوع نیورون ها که شاگردان عزیز پیام ها را از آخذه های حسی میگیره و به سیستم عصبی مرکز یعنی مغز و هرمغز انتقال میده و دندرایت های نیورون های حسی را به اعضای حسی میچسبانه. بعد از این نیورون های حرکی است که این نیورون ها پیام های یعنی احکام را سیستم مرکزی میگیره و بعضای تطبیق کننده میرسنه. بعد از این نیرون های ارتباط دهنده است که این نوع نیرون ها شاگردان عزیز در مغز و هرمغز قرار داره و وظیفه از ارتباط دادن نیرون های سی و حرکی میباشه که از دو طرف جسم حجروی از یک است نیرون های ساختمان های ترمانن برامده و دندرایت های نیرون های حسی بعضای حسی از هم عصبی از یک چسبیده میباشه و پیام ها را عقد میکنه که قسمت آخری نیرون های سی با دندرایت های نیرون های حرکی و بالاخره قسمت آخری اکسون نیرون های حرکی بعضای مختلف مثلا نزلات غده ها و دیگر افکتور ها که اکسل عمل را انجام میده چسبیده میباشه. خب شاگردان عزیزم، راجع به تنبیه عصبی صحبت میکنیم. تنبیه به واسطه نورون های حسی به دماغ انتقال پیدا میکنه و دوجا بعد از درک و تشخیص به واسطه نورون های ارتباط دهنده انگیزه از نورون های حسی هم به نورون های حرکی انتقال پیدا میکنه که بعد از میام شاگردان عزیز راجع به انتقال پیام عصبی از طریق سینپس صحبت هم داشته باشیم که پیام در تمام نورون ها به شکل پیام برقی حرکت میکنه و در جایی که اکسون یک نورون با دندرایت نورون دیگر یک جا میکنه یک خلیگاه کوچک وجود میاد که به نام سینپتیک سلیفت یا کلیفت یاد میشه که در اون نورون انتقال دهنده یک مواد و مواد کیمیایی را که فرست میکنه که این مواد توسط دندرایت نورون عکس میشه و عکس و پیام برقی را به وجود میاره که محل ارتباط دو نورون در وقت انتقال پیام به نام سینپس میگه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.